الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. احسما بعد از مقدمات در قواعد عام و خاص خواهد بود، فروعی که در اون بحث می شود فعلا عبارت از سه فرع. فرع اول تمسك بعام بعد از تخصیص، فرع دوم تمسك بعام در شبهات مفهومیه خاص، فرع سوم تمسك بعام در شبهات مصداقیه خاص. تکرار میکنم، در سه فرع بحث میکنیم که این سه فرع محل ابتلا و دارای اثر عملی و صفحات بسیار زیادی از میرزای قمی و صاحب فصول و صاحب کفایه و من تأخر و من تقدم بحث شده. کتاب ها پر است در این بحث مفصلا. فرع اول التمسك بالعام بعد التخصيص. الفرع الثاني التمسك بالعام در شبهات مفهومیه خاص، و فرع سوم تمسك بالعام در شبهات مصداقیه خاص. صاحب کفایه قدس الله نفسه فرع اول را در یک فصل مستقل بحث میکنه، تقریبا دو صفحه کفایه. فرع دوم و سوم را در فصل بعدی بحث میکنه، اونم باز مفصلا. بنابراین در دو فصل ایشون در کفایه در این سفر بحث میکنه. فرع اول در بحث مستقل، کتاب کفایه را بخواستیم بیاریم حالا فراموش شد، میاریم حالا چون کار داریم با کفایه در این بحث. عرض شود که در فصل اول و در فصل بعدی در اون فرع دوم و سوم. اما فرع اولی که تمسک به عام در شبهه بعد از تخصیص باشه، مثلا فرض کنید این چلیل: لو قال المولا اکرم العلماء، خیلی اکرم العلماء، ثم قال به این که لا تکرم النحات، نحات را لازم نیست اکرام کنید، پس عام تخصیص خورد. وقت ما شک کنیم در اصناف دیگر از علما که در تحت عام هستند، چون العلماء اصنافی داره دیگه، نحات داره، متفلسفین داره، علماء داره، فقها داره، اهل اعتقاد داره و الی آخر. اینا همه اصناف، فرض کنید 10 صنف تحت کلمه علما هستند. خرج صنف واحد بقی الباقی 9 صنف. در یکی از اونها که شبیه فرض کنید نحات باشه از جهتی، ما شک کنیم، آیا می توانیم بگیم که اکرم العلماء شامل می شود این را یا نه؟ این عرض کنم که فرق است که در اون میخواییم بحث کنیم. حالا مثال توضیحی می زنم که وقت ما دارتن بر می گردیم که این شبهه برای چیه. عرض شود که اما فرع دوم که در شبهات مفهومی باشه اکرم العلماء سیاکو ثم قال لا تکرم فساقهم، فساق از علما را اکرام نکن. اینجا در شبهه مفهومی گیر کنید، آیا مرتکب صغیره هم جزء فساق املا؟ هل یجوز و تمسک بالعام؟ که بگیم خب این مفهوم قدر متیقنش مرتکب کبیره است، اما مرتکب صغیره معلوم نیست که داخل باشه در این مفهوم. المفهوم مفهوم مخصص مجمل شبهه حکمیه است، اجمال داره. پس تمسک کنیم بگیم اکرم این فاسقه، فرض کنید مرتکب صغیره را، این مال فرع دوم. مثال فرع سوم در شبهات مصداقیه اکرم العلماء الا فساقهم، شبهه مصداقی یه عالمی را گیر کنید که آیا این بزرگوار فاسقه یا عادله؟ این بزرگ همه انشاءالله عادلن، حالا اتفاقا یکی از اینا مورد شبهه شد، نمیدونیم که این آقا عادل یا عادل نیست. هل یجوز از تمسک بالعام در شبهه مصداقیه املا؟ این سفر ما و مثال های او که فرع دوم و سوم مستقلا بحث شده، فرع اولی هم در رو. و اما برگردیم فرع اولی، چرا این شبهه شده در فرع اولی که بعد از عام تخصیص بزنیم بیاله از شبهه؟ بیان شبهه اینه که عام بعد از تخصیص، بعد از آنی که عام تخصیص خورد، ینتقل العام از معنای حقیقی خودش به معنای مجازی. چرا؟ به جدی قسمتی از عام خارج شد، قسمتی که از عام خارج شد بقی الباقی، بنابراین ینتقل العام از معنای حقیقی به معنای مجازی. این مقدمه. عام اگر چنون که تخصیص خورد گفت اکرم العلماء الا فساقهم، حالا متصل منفصل فرق نمی کنه، الا فساقهم، فساق که خارج شد قسمتی از علما از مفهوم این خارجه، بقی الباقی که غیر الفساق. پس انتقل اون معنا از معنای حقیقی فرض کنید 1000 نفر به 900 نفر، معنا شد قسم من العام. فانتقل بعد التخصیص من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي، والمعنى المجازي هو قسم من العلماء اي العذور. انجوره انتقل الى معنای مجازی. وقتی منتقل به معنای مجازی شد، معنای مجازی امرش دائره بین اقل و اکثر. حالا این معنای مجازی همه معنای مجازی ها یا نه 9 صنفش یا 8 تاش یا 5 تاش یا 6 تاش، یتردد. اذا تردد صار مجملا، اذا صار مجملا فلا یجوز التمسک بالمجمل. سقط عن الاعتبار لانه بعد التخصيص صار مجملا والمجمل لا يمكن التمسك به. این شبهه ایست که در عام بعد از تخصیص به این کیفیت مطرح شده. مقدمه اولا این که انتقل من المعنى الحقیقی الى المعنى المجازی. مقدمه دوم المعنى المجازی متردد بین الاقل و الاکثر. مقدمه سوم التردد یوجب الاجمال. نتیجه این سه مقدمه لا یجوز التمسک بالمجمل، بنابراین سقط عن الاعتبار لا یجوز التمسک بالعام بعد تخصیص. عرض کنم به حضورتون که بعد تخصیص، این بیان شبهه است. در جواب این عرض کنم که شبه دو بیان در کفایه و در غیر کفایه آمده. یک بیان، بیان ساده است که تقریبا به ذهن میاد و فوری بیان میشه. یک بیان یک مقداری بیان دقیقه که عرض میکنیم. هر دو بیان در کفایه هست، منتها با یک فرمول ذکاوت خاصی که داره در کفایه. دو جواب در کفایه میده، منتها یک جواب ساده و یک جواب با فن عرض کنم که علمی که اون یکی بار داره. و این جواب دوم را مرحوم لایلی کاملا تفصیل داده و سیدون الاستاد هم اون را بیشتر شرح میده و میگه طبعاً سیدون الاستاد گوش بدید به اون چرا که من میگم، پر کرده صفحات عرض کنم که تعلیقه مبارکه را در اجاد و تقریرات که کاملا شرح میده اون چرا که استادش گفته. میگه من جوری بیان میکنم که اشکالاتی که بر میزا شده کسی نتونه، چون بعضی نقاط ضعف در کلمات میزا هست. اما بیان ساده، بیان ساده میگویند و میفرمایند که انظر الى ادوات عام و الى مدخول ادوات عام، اکرم کل العلماء، اکرم کل العلماء. این عام مرکب است از دو جزء، یکی اداد و هو الکل، دیگری مدخول اداد و هو عالم. اینو دیگه اکرم کل العلماء اینجور نیست؟ بله. ما مخواهیم ببینیم بر این که اینجا کدام یکی از اینها مجاز درش آمده. یا اکرم العلماء الا فساقهم، همه فرق نمی کنه از این جهت. اکرم العلماء، خب این یک جزئه که عبارت باشه از کل علماء کل، الا فساقهم که تخصیص خورده و خاصه. می گوید بر این که لفظ کل که اداه عامه به معنای همه است، این یا بالوضع دلالت میکنه بالعموم یا به مقدمات حکمت که در مدخولش هست. معنای کل کجاش مجازه؟ کل در معنای حقیقت خودش استعمال شده. برای چی میگی بعد از تخصیص انتقل الى المجاز؟ کل همون کله، اداه عام، اداه عرشبت به حضورتون که عموم که مثلا کل در معنای خودش هست. اکرم کل العلماء الا الفساق، کل وجدانن از شما بپرسم معناش چیه؟ میگه یعنی همه. خب پس این که استعمال در معنای خاص نشده که بگی انتقل الى معنای خاص. الا فساق، فساق چیه؟ مدخول اداته. مدخول ادات هم عبارت از فساق. فاسق کلمه ایست اسم جنسه، اسم جنس وضع شده از برای طبیعت مهمله، یعنی لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی هم همون معنای خودش مراده و هو الفاسق. بنابراین چه اشکالی داره کجای این مدخول عبارت شده از خاص؟ این هم که معنای خودشه. پس لم ینتقل لفظ از عام و از خاص من المعنى الحقیقی الى معنای مجازی. اونجوری که شما بیان کردید که عام بعد از تخصیص منتقل میشه به معنای خاص، کدومش منتقل میشه؟ اداه عموم داخل هست و مدخول، یعنی خود اداه و ما تعلق به الاداه. هیچ کدوم از اینا از معنای خودش به معنای دیگر منتقل نشده وجدانن. پس بنابراین در همون معنای اصلی خودش که معنای حقیقیه باقیه، معنای مجازی نیست. شما میترسی از معنای مجازی و میگیم مردد میشه بین اقل و اکثر. ما دیدیم نه، به معنای مجازی هم تو خانه خودش باقیه. بنابراین پس اون چرا که شما گفتی در استدلال ینتقل الى معنای مجازی و المعنى المجازی مرددون بین الاقل و الاکثر، والمقال المردد بين الأقل والأكثر يكون مجملا ولا يجوز التمسك بالمجمل كل هذا ينتفي. این بیان ساده اولی است برای دفع این شبهه. و اما بیان دوم، بیان دوم میگوید ما در دلالات در وقت تکلم کردن با هم سه دلالت داریم: دلالت تصوری، دلالت تصریفی، دلالت جدی. ببینیم کجای این ها از معنای حقیقی منتقل شده به معنای مجازی و ببینیم کجا تخصیص میخوره و کجا اراده جدی پیاده میشه. سه دلالت، این بیان سنگینشونه. دلالت تصوری، دلالت تصریفی، دلالت جدی. این اخیر را اینجور تعبیر کن: تطابق الارادت الجدی مع الارادت الاستعمالی. اینجور بیان میکنن، میگن اگر متکلم با شما صحبت میکنه، اینو توجه کنید، شما یه حرفی دارید به اون میزنید، میگید و او خطاب میکنید، فرض کنید اکلم علما، من دارم با شما حرف میزنم، اولین چیزی که به ذهن شما میاد دلالت تصوریه، یعنی از این کلمات یه چیزی به ذهنتون میاد، العلما معنای میاد به ذهنتون و الی آخر، ولو اینکه من اون معنا رو اراده نکرده باشم، فرضاً من در یک حالتی هستم که اون معنایی که شما تصور میکنید من عرشبت اراده نکردم، ولی این معنا به تو شما میاد، خواه عرشبت من اراده میکنم یا نه، این معنا به ذهنتون منتقل میشه دیگه. من که دارم با شما صحبت میکنم، یه تصوراتی وقتی این کلمات به گوش شما میخوره یک معانی به ذهنتون میاد، حالا هر معانی که متناسب با الفاظه، که این قوامش به اینه که شما عالم به رأس باشید. اگر گفتم اکرم العالم، بفهمید اکرام چیه معناش، عالم معناش چیه. این تصور دو. دلالت دوم اینه که شما در ذهنت میاد که این گوینده میخواد به من یه چیز بفهمونه. چی میخواد بفهمونه؟ میخواد بفهمونه که من این معانی را دارم به تو میگم، بفهم که من دارم میگم به من آب بده. حالا مثال بزنم، اسقنی ما، هن شاید مثال بهتر باشه، یه مقدار آب به من بدید. خب شما اول تصورات اینه که آب معناش چیه، به من آب بدید معناش چیه. اینا من میگه این گوینده آب میخواد، یعنی میخواد به من بفهمونه که این آب میخواد. این دوم. سوم میگید این آب میخواد شوخی میخواد بکنه، میخواد برای مسخره بکنه، یا این گوینده که میگه آب بده جدا آب میخواد، واقعا آب میخواد. این میشه اراده جدی، این میشه اراده جدی. یعنی نه، این اراده جدی است. اراده اولی فقط علم رفت براش کافیه، اراده دومی این است که علم به وضع که کافیه. این معنا هست که شما متکلم را حمل میکنید برای اینکه این معنا را اراده کرده، قصد تفهیم داره به من، این مستند میشه به وضع. یعنی چه مستند میشه به وضع؟ یعنی مستند میشود به اینکه وضع الفاظ برای تفهیم و تفاهم بده. سیدنا الاستاذ در اینجا میگه بنابر قول من این حرف خیلی واضحه. چرا؟ برای خاطر اینکه الفاظ وضع شدن از برای تفهیم و تفاهم. وقتی من به شما میگم اسقنی ماء، یعنی واقعا برای شما آب میخوام. دلالت سوم به بلای عقلاست. بلای عقلا بر اینه که این شخصی که دارد میگوید من آب میخوام اراده جدی داره، اراده جدی معناش این است که واقعا این آب را از من میخواهد، اراده جدی. حالا بیایم ببینیم تخصیص به کدام یک از این سه مرحله خورده، آیا به اون دلالت اولی؟ نه. آیا به دلالت دومی؟ بله. اما به دلالت دومی به چه معنا خورده؟ نه این که دلالت دومی از بین رفته، دلالت دومی که عبارت است از دلالت این که متکلم قصد تفهیم داره، یعنی ظاهر کلامش این است که من آب را جدا میخوام، ظاهر کلامش این است که همه علما را اکرام کن، این ظهور لا یزول و انما ساقط، اگر اراده جدی با اون متحد نباشه و تخصیصی بخواهد بخورد، حجیت اون اطلاق از بین میره، نه خود اون اطلاق. لان الشیء لا ينقلب عن ما عليه و علیه، ظهورش وقت از بین نمیره، ظهورات سر جای خودش باقیه، حجیت ظهورات از بین میره. در اراده استعمالی در اونجا حقیقت و مجاز در اونجاست، اگر چون چه متکلم عام را اراده کند حقیقته، اگر خاص را اراده کند مجازه، ولیکن فرض بر اینه که وضع دلالت میکند بر این که همون معنا را اراده کرده است، ولی اگر تخصیص داد به تخصیص منفصل، معنای تخصیص منفصل سقوط حجیت عام است، نه اینکه اون عام در خاص استعمال شده باشه. این انشاءالله توجه کردید که تخصیص به اراده جدی است، که اراده جدی در حقیقت به خاص تعلق میگیرد، چه اثری در دلالت دومی میگذارد؟ دلالت دومی ظهور داشت در این که من همه علما رو میخوام، آیا اون دلالت دوم از بین میره؟ نه، اون دلالت دوم ظهورش در حال خود باقیه، حجیت اون از بین میره. در تمام مجازهایی که قرائن او از متأخر هست این چنینه، به نظر صاحب مرحوم ناینی میگوید شیخ الاعظم الانصاری قدس الله نفسه میگوید اطلاقات آیات کریمه، اطلاقاتی که در لسان پیغمبر، اطلاقاتی که در لسان ائمه اطهار آمده، ظهوراتی است به صورت قاعده کلی برقراره، و انما تقییدات و تخصیصات الوارده من الائمه المتاخره كلها الغاء لحجيه تلك الاطلاقات، والا فتلك الاطلاقات باقيه على حالها على اللحظه الكليه والقاعده الكليه، بقيت قاعده لمن اراد الفهم در اون زمان. در زمان ائمه سابق قواعد کلیه آیات محفوظ بود، ارجاع میدادن مردم را به اونها. امیر المؤمنین چی فرمود؟ امام حسین چی فرمود؟ اینا ائمه متأخر گاهی تقلید میکردن، گاهی اونها را امضا میکردن. این چه حالتی داشته؟ اون ظهورات الان هم باقیه، الان هم اگر ما قیدی نیابیم، تخصیصی نیابیم، تمسک به اون ظهورات میکنیم، برای خاطر اینکه ظهورات مستند وضع تا آخر به حال خودش باقیه. حالا این تا اینجا شاید بقیه کلام بمونه برای بعد.